بسم الله
الرحمن الرحیم و به نستعین. خب یکی از مباحثی که هم در باب قضا و هم در باب شهادت مطرح شده این است که آیا قاضی با استناد به ید یا شاهد با استناد به ید اینها میتونن قضاوت کنن و شهادت بدهن؟ یعنی قاضی استناد کند در قضاوت خودش بر ذریت بودن شخصی، یا شاهد در شهادت خودش استناد کند به ذریت بودن شخصی. من زمینی را دست کسی میبینم که ذریت هست دیگه، استیلا دارد، تصرف میکند، سالیان سال است که از اون استفاده میکند. حالا برم در محکمه پیش قاضی شهادت بدهم بر مالکیت او، شهادت بر مالکیت بر اساس ذریت بودن او، یا قاضی ببیند خب شخصی سالیان سال است که در یک زمینی نقل تصرف دارد، بر اساس ید او به مالکیت او حکم کند. منظور این بحث هم در باب قضا و هم در باب شهادت کاربرد دارد. ببینیم که جایگاه ید در باب قضا و در باب شهادت چیست. اول نکته، خب معنای ید هست، معنای ید مشخصه که وضع الید علی الشیء، که کسی استیلا بر چیزی داشته باشد به گونه ای که میتواند در آن تصرفات مالکانه را انجام بدهد. ذریت بودن معناش اینه که استیلا دارد بر چیزی به گونه ای که تصرفات مالکانه را در آن میتواند انجام بدهد. مثلا استیلا بر زمین به چیه؟ زرع و غرز، اونجا را کشت میکند، مزرعه می کند. استیلا بر خانه این است که در اونجا می نشیند. استیلا بر حیوان این است که سوار می شود. استیلا بر لباس این است که می پوشد، اینها را می فروشد، اجاره می دهد، هبه می کند، آریه می دهد. اینا تصرفات چه است؟ تصرفات مالکانه است. منظور ید نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعه دارد، ید حقیقت عرفیه داره. باید به عرف مراجعه کنیم ببینیم که آیا در عرف این شخص ذریت محسوب می شود. استیلا بر هر چی به حسب اون چیزه، یکسان نیست. مثلا استیلا بر خانه با استیلا بر لباس متفاوت است دیگه. استیلا بر لباس این از چه می پوشد؟ استیلا بر خانه از اونجا سکونت می کند. استیلا بر مغازه این است مثلا کلیدش را در دست دارد. یعنی استیلا و علا کل شیء به حسب اون شیء است. شیء از منقولات است، از غیر منقولات است، قیمتی است، غیر قیمتی است. باید به عرف مراجعه می شود که آیا عرف اینجا این شخص را مستولی بر اون شیء می داند یا نه. این معنای ید است. دو، نکته دوم این است که آیا ید بر ملکیت دلالت می کند یا دلالت نمی کند. این تقریباً اتفاقی است در میان همه عقلا، نه تنها در میان متشرع، همه عقلا که هیچ اختلافی ندارند در آن اون این است که ید را اماره ملکیت می داند. و حکم شارع هم در اینجا حکم امضایی است نه حکم تأسیسی. یعنی این حکم را شارع نیاورده، قبل از شرع هم این وجود داشته است. افرادی که در دست یکدیگر چیزی را می‌دیدند به واسطه استیلاءشون اونها را مالک می‌دانستند. حالا شما فرض کنید اصلا کسی به شر و اینا هم اعتقاد نداشته باشد، باور نداشته باشد. کفار غیر مسلمانان و خب آیا اونها بر اساس یم با یکدیگر معامله نمی کنن؟ بازاری که برای اونها هست بر اساس ید هست دیگه. یه کافری دست کافری چیزی را ببیند میگه مالک از با او معامله میکند، وارد معامله میشه. و اگر در شریعت هم روایاتی وارد شده است، اینها عرض کردم حکمشون حکم امضایی است نه حکم تأسیسی. حالا به عنوان شاهد این خبر حفص که میگه از امام صادق علیه السلام سوال میکند، اذا رأيت شيئا في يد رجل ايجوز ان اشهد انه له، اگر چیزی را من در دست کسی ببینم میتونم شهادت بدهم این ملک اوست؟ دست کسی ماشینی را میبینم که سوار میشود رفت آمد میکند، میتونم شهادت بدهم در دادگاه که این ملک اوست؟ امام فرمود قالر امام نم، امام فرمود بله میتونی شهادت بدهی. این حفص گفت که اشهد انه فی یده، من این گونه شهادت بدم که این را من در دست او دیدم، ولا اشهد انه له، اما شهادت ندهم چین ملکوز. از کجا معلوم؟ من مالکیت او را چه نمیدانم، مگر چه چیز را میدانم؟ ذریت بودم، بگویم که بر من در دست او دیدم، بر مالکیت او شهادت ندهم، فلالله لغیره، شاید این چیزی که من در دست او میبینم و دیدم مال غیر باشد. امام فرمود که ایهل الشراء منه، آیا میتونی همون چیزی که در دست او دیده ای میتونی را بخری؟ قال حفص نه، گفت بله میتونم بخرم. و امام جواب خود ایشون را به خودشون برگردن، فرمودند خب چگونه میخره؟ شاید مال غیر باشد. تو میگفتی من چگونه شهادت بدم در حالی که شاید مال دیگری باشد؟ و اگر این احتمال را میدهی باید در هنگام شرا و خریدن همین احتمال را بدهی که شاید مال دیگری است، پس حق معامله با او را نباید داشته باشی، در حالی که معامله با او را جایز میدانی، این جنس را، این چیزی که در دست او دیده ای میتونی این را بخری. قال الامام لعله لغیره، خب شاید مال غیر باشد. و من عین جاز لک ان تشتری، و چگونه میتونی اون را بخری؟ و تسیره ملک لک، اون را ملک خودت بگردانی. ثم تقول بعد ذلک، بعد بگوی چه هولی، مال من است و تحلف علیه، قسم هم بخوری. ولا تجوز ان تنسبه الى من صار ملكه قبل، و دیگه جایز نباشد این را نسبت بدهی به اون کسی که قبل از تو ملک اون بوده. بعد امام قاعده کلی را، ضابطه کلی را بیان فرمودند که لو لم یجوز هذا ما قام للمسلمین سوقا، اگر این چنین نباشد ها اصلا بازاری برای مسلمانان برپا نمی شود. حالا ما میریم بازار، خب شما از کجا می دانید که این فروشنده این جنسی که می فروشد مالکش هست؟ ندیده چه او خریده است؟ کسی او هبه که ما از کجا می دانید؟ ما فقط در مغازه او این اجناس و کالاها را می بینیم، اما مالکیتش را از کجا می دانید؟ مالکیتش را نمی دانید. مالکیتش را از چه راهی کشف میکنی؟ از راه ذریت بودنش دیگه، میگیم بله این صاحب مغازه هست، بله این اجناسی که در مغازه هست استیلا داره، این استیلا چه همون ید هست، اماره ملکیت هست، ما از راه ید مالکیت او را کشف میکنیم و الا غیر از ید ما راهی نداریم. مثلا من نمیبینم، من ندیدم، مشاهده نکردم که این شخص این کالاها را از شخصی خریده باشد. دفعتا می رویم در مغازه می بینیم که این اجناس و این کالاها در مغازه او چیده شده است، ولی در اینها ما او را مالک می دانیم. پس این یه اصل اوگلایی است. و الا اگر این چنین نباشد، امام علیه السلام فرمودن باید بازار مسلمی تعطیل بشود، باید بازار مسلمین تعطیل بشود دیگه، کسی با کسی نمیتونه معامله ای را انجام بده. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، آیا ید چه اماره ملکیت است؟ بده این را توی پرانتز عرض کنیم، ید گاهی اماره ملکیت است، گاهی ید موجد ملکیت است و ملکیت را ایجاد می کند، گاهی از اون ملکیتی که از قبل وجود داشته از اون کشف می کند، گاهی نه، همین استیلا یافتن بر چیزی موجب چی؟ موجب ملکیت می شود. اینا میگن یدی که موجد ملکیت است. مثل چی؟ مثل حیازت مباهات. حیازت مباه، حیازت یعنی جمع‌آوری دیگه. انسان برود مباهات را، اون چیزهایی که مباه هستن اونها را جمع‌آوری کند، هیزم‌های بیابان‌ها را، ماهی‌های دریاها را، این شنوماسه‌ای که الان جمع می‌کنم اینا حیازت مباهات هست دیگه. خب در اینجا وقتی چی این جمع‌آوری می‌کند و بر اینها استیلا پیدا می‌کند، خود این استیلا چی؟ ملکیت را ایجاد می‌کند. نه اینکه از قبل این ملکیت حاصل شده ید از اون چیه؟ کشف بکند. نه، خود این استیلا ملکیت می‌آورد، ایجاد ملکیت می‌کند. خب آیا حالا نکته سوم این است، آیا ید اماره ملکیت است در اموال، اعراض، انصاب، در همه اینا یا فقط در اموال؟ در اموال چه بحثی نیست، دلیل ملکیت است. اموال فرقی نمی کنند، بله، اعیان منقوله باشد یا غیر منقوله باشد، اعیان منقوله باشد یا غیر منقوله، مثلا زمین باشد چه غیر منقول است، یا کتاب باشد چیزی که منقول است از اونها باشد، در همه اینا اماره چی؟ اماره ملکیت است. پس ید اماره ملکیت است نسبت به اعیان. در این حال ید باز اماره ملکیت است بر منافع، بر منافع. مثلا فرض کنید یه شخصی در یه خانه سکونت میکنه، میگه من اینجا رو اجاره کردم، خودش میگه مالک خانه نیستم، مالک چه هستم؟ منفعت این خانه هستم، اجاره کردم. بعد یه نفر میاد میگه نه من اجاره کردم اینجا رو، اون ساکن میگوید من اجاره کردم، شخص دیگر میاد میگه چه من اجاره کردم. خب در اینجا حرف ساکن مقدم است یا اون حرف اون مدعی؟ ساکن. چرا؟ چون استیلا دارد. استیلا و ید او چه چیز را اثبات میکنند؟ مالکیت او بر منافع را اثبات میکنند، اثبات میکنند این مالک منافع است. ولی ذات دیگه از اون دلیل نمیخواهند. از چه کسی دلیل میخواهند؟ از اون مدعی که استیلا ندارد، خارج الید هست، استیلایی ندارد، از اون دلیل میخواهند، نه از اون شخصی که در خانه سکونت میکند و میگه من اجاره اجاره کردم. بله، در صورتی که میان مالک و ساکن اختلاف باشد، این غیر از اون صورتی که قبلی زد، در اونجا میان مستأجر و اون شخصی که مدعی بود، اما اونجایی که تخاصم بین مالک و ساکن، بین مالک و ساکن باشد، مالک و ساکن میگوید انت تسکنو ملکی ظلمن و عدوانن، تو اینجا را غصب کردی، من اینجا را اجاره ندارم. اون شخص ساکن میگوید استعجل تو دارم این که من اجاره کردم. خب در اینجا چه کسی مدعی میشود؟ ساکن. میگن اجاره کردم، اجاره کردم ادعا هست دیگه، این را باید ثابت کنند، این ساکن در اینجا مدعی هست و باید اثبات کنند. مالک منکر است، این مکلف نیست الا بالیمین، چون حرف مالک با اصل مطابق است، اصل این است اینجا را اجاره نداده است. بله؟ حالا چیزی نیست برای شاهد، برای دیگه بیانه تنها شاهد نیست، یه شواهدی بیاورد و ادعای خودش را مثلا گلنامه چیزی اینا را اثبات بکنه. منظور این چی گفتیم ید دلالت میکند بر ملکیت منافع در صورتی که با ید با مالک معارضه نکند، اما اگر نه معارضه باشد بین چی و چی؟ معارضه باشد، ید ساکن با مالک معارضه داشته باشد. مثل همین مثال چی گفتیم، مالک میگه اجاره ندادم، ساکن میگه اینجا رو من اجاره کردم، اینجا نه دیگه، ید اماره ملکیت نخواهد. چرا؟ لأن المنفعت تابعت للعین، چون منفعت تابع عین است و از صاحب عین منتقل نمی شود مجل با مجوز شرعی، منفعت تابع عین است دیگه، عین مال هر کسی باشد منفعت هم با عین مال چه کسی است؟ مالی. منفعت هم چیه؟ مال مالک هست. اگر بخواهم بگم که منتقل شده، خب مجوز میخواهد، مثلا اجاره مجوز است، آریه مجوز است، شخصی که ادعا میکند من اجاره کرده ام میگه یعنی مجوز شرعی دارم، خب این را باید اثبات کند دیگه، به صرف ادعا چه نمیشود. بله، منفعت تابع عین است، عینی چه ملک مالک است، پس منفعت هم ملک چیه؟ مالک است. تا چه زمانی ملک مالک است؟ تا مادامی که اثبات نشده باشد انتقال منفعت با مجوز شرعی مثل اجاره. بله، شخص ساکن برود گمنامه بیاورد، دوتا شاهد بیاورد که من اینجا را اجاره کرده ام، اونجا مجوز شرعی بله حاصل شده است و انتقال منفعت ثابت می شود. خب آیا در اعراض چطور؟ پس در اموال گفتیم ید اماره است، چه منقوله باشد چه غیر منقوله. در منافع چطور؟ اماره است. مجد در کجا؟ مجد در کجا؟ ید او با ادعای مالک تعارض داشته باشد، اونجا گفتیم دیگه اماریت. ید ساکن آیا با سخن مالک میتونه تعارض کنه؟ نه، گفتم اونجا اماره ملکیت نیست. یعنی ید ساکن نسبت به مدعی که مالک نباشد اونجا اماره ملکیت نیست، اما نسبت به مالک نه، اماره ملکیت نیست. علتش رو هم گفتیم که منفعت تابع عین است. در اعراض اون انصاب چطور؟ در اعراض انصاب مثلا فرض کنید یه بچه ایست پیش کسی، این شخص بران استیلا دارد، یه نفر پیدا شده میگه این بچه من است، ذریت استیلا دارد بر این بچه، شخص دیگر ادعا میکند که نه این بچه مال من است، تو این دار مثلا بله دزدیده ای،
کسی که بچه در دسته
باشه استیلا، حالا بله استیلا دارد. میخوام بگم که آخ روایاتی که در قاعده ید وارد شده مربوط به اموال هست، نه مربوط به انصاب یا اعراض. مثلا خانمی که پیش کسی است، اون شخص میگه این زوجه من است، یه نفر پیدا شده میگه نه این زوجه متعلق به منه، تو خلاص این را دزدیده. در باب اعراض، در باب انصاب چطور؟ آیا ید اعتبار دارد مثلا اونجا که دو نفر با هم نزاع میکنن، یا در باب اعراض آنچه یکی مدعی هست یکی منکر هست؟ در اعراض و انصاب فلا اثر لها ابدا، ید اثری نداره، ید اماره نیست. چرا؟ به خاطر این چی گفتیم؟ روایاتی که در باب ید وارد شده است، در باب قاعده ید وارد شده است، اینا مربوط به اموال هست، نه مربوط به انصاب یا اعراض. البته ما نه از راه قاعده ید، از راه قاعده ید نمیتونیم بگیم بچه ایوز، نمیتوانیم بگیم که این زوجه ایوز، چون اصلا قاعده ید مربوط به اموال و اعیان است. اما یه قاعده دیگر داریم که با اون قاعده میتونیم این را اثبات کنیم، اون ظاهر حال مسلم است. قاعده ظاهر حال مسلم، ظاهر حال مسلم چه چیزی را نشان میده؟ ظاهر حال مسلم نشان می‌دهد که این زن زوجه اصول مسلمان است، اینکه نمی‌تواند به صورت غیر شرعی، ظاهر حال این را نشان می‌دهد که این بودنش پیش او غیر شرعی نیست، یا این بچه بودنش پیش این مسلمان غیر شرعی نیست. از ظاهر حال مسلمان می‌توانیم استفاده کنیم و فعل او را حمله بر چه کنیم؟ حمله بر صحت بکنیم. این در مورد اعراض. در انساب چطور؟ در مورد بچه چطور؟ در مورد بچه اگر این شخص قبلا اعتراف کند این فرزندشه، خب این فرزند روز، اما اگر قبلا اعتراف نکرده باشد هر دو برابر هستند. ببینید ایشون انساب را از اعراض جدا می کند. در اعراض از چه چیزی استفاده کردیم؟ ظاهر حال مسلمان. ظاهر حال مسلمان این است که مسلمان کار غیر شرعی انجام نمی دهد. از زنی که پیش او هست این واقعا چیه؟ زوجه اوست. در انساب چطور؟ در مورد اختلاف در مورد بچه، این شخص میگه این بچه من است، یه نفر پیدا شده میگه نه بچه تو نیست بچه من است. این دو صورت دارد، یا این شخص ذریت قبلا اعتراف کرد این بچه من است، یا اعتراف نکرد. اگر اعتراف کرده باشد دیگه تمام شده بچه این باشد، اما اگر اعتراف نکرده باشد آورده خانه خودش آورده ولی اعتراف نکرده به بنوبت او به فرزندی او، اینجا هم فرمان المتنازعان فیه سوا، هر دو برابر هستند، یعنی اون ذریت دیگه اولویت نخواهد. اگر یکی بیانه داشته باشد به او داده میشد، اگر هر دو بیانه بیاورند قرعه کشیده میشود. اما ولا یکون لیت ای اثر، ید اینجا دیگه هیچ اثری نخواهد داشت. این هم راجب قلم رو به اصطلاح قاعده ید که تا چه حدی معتبر است. خب مطلب بعدی در مورد قاعده ید این است که ما بخواهیم ید دلالت بر ملکیت کند دو شرط اساسی دارد. ید بخواهیم بر ملکیت، ملکیت چی؟ ذریت دیگه، دلالت کنه، دو شرط اساسی داره. یک، شرط اول این است که ان نجهل کیف ابتدا وضع الید یا ابتدا وضع الید علی، ما ندانیم از اول وضعیت بر این را، اصلا نمیدانیم به واسطه چه چیزی این استیلا پیدا کرده، آیا این را خریده هست، از راه خرید فروش بوده، از راه هبه بوده، یا از راه اجاره بوده، یا از راه غصب بوده. مثلا می دانیم این خانه در گذشته مال یک شخص دیگری بوده است، مال زید بوده است، الان این خانه را در دست عمل می بینیم که عمل در اون تصرف می کند، تصرفات مالکانه انجام می دهد، منطقه نمی دانیم به ای سبب انتقلت الیه، به چه سببی این خانه به عمر، سال گذشته دست زید بود، امسال در دست عمره، نمی دانیم به چه سببی منتقل شده، اصلا وضعیت را نمی دانیم دیگه، این عمر یدش بر این خانه چگونه استقرار پیدا کرده، آیا خریده است؟ ارث رسیده است؟ هبه به او شده است؟ اینجا چیه؟ اینجا ید اماره ملکیت است. از اون موارد چیه؟ قاعده ید بر استصحاب مقدم می شود. استصحاب چه می گوید؟ استصحاب می گوید پارسال اینجا مال زید بود الان هم مال زید است. قاعده ید چه می گوید؟ قاعده ید، قاعده ید میگوید نه ولو پارسال مال زید بود اما الان در دست امر است پس امر مالکه. قاعده ید میگوید امر مالک است. قاعده استصحاب میگوید زید مال، چون ابقای مالکان است دیگه، اینجا کدومش مقدم می شود؟ قاعده ید بر استصحاب مقدم می شود، چون استصحاب در ظرف شک است دیگه. استصحاب اولا اصل است، در ظرف شک است. ید اماره است، وقتی اماره باشد ما شک نمی کنیم تا احتیاج به اجرای اصل عملی به نام استصحاب را داشته باشیم. اما در صورتی که می دانیم که صاحب الید قد استعجل العین من صاحبها، صاحب ید این خانه را اجاره کرده، در اولی اصلا نمی دانیم اجاره است، بیع، هبه است، ارث، هیچ یک از اینا را نمی دان. اما اونجایی که می دانیم که اول ید این شخص بر این خانه ید مالکانه نبوده، اجاره کرده بود، این خانه را اجاره کرده بود، مطابق بعدن شک میکنیم، میگیم این شخصی که قبلا مستاجر بوده شاید الان این خانه را خریده است، قبلا مالک منفعت بود، الان مالک عینم شده است. اینجا ید مقدم میشود یا استصحاب؟ اینجا استصحاب مقدم میشود، اینجا استصحاب. یعنی ما میدانیم این قبلا مالک نبود و میدانیم که اینجا را اجاره کرده است، حالا شک میکنیم که آیا بعد از اجاره اینجا را خریده است یا نه، اصل این است که نخریده است. اینجا ید دیگه اماره ملکیت نیست، ولذا اون اجر بخواهد اثبات کنه، اجر بخواهد باید اثبات کند دیگه. مستاجر اجر بخواهد مالکیت خودش را بر اون خانه برای ادعا کند، باید این ادعا را چیه؟ اثبات کند. این یک شرط. پس شرط اساسی در دلالت ید بر ملکیت این است که از اول وضع ید برای ما مشخص نباشد، و الا جا مشخص باشد اونجا گفتیم استصحاب جاری می شود، نه قاعده ید. شرط دوم چیست؟ شرط دوم این است که اون عینی که تحت ید هست این باید قابلیت نقل انتقال و قابلیت تملیک و تملک را داشته باشد، و الا اگر نه این قابلیت نقل و انتقال را نداشته باشد، قابلیت تملک را نداشته باشد. مثل وقف، وقف این چنین است دیگه، آیا وقف قابلیت انتقال را دارد؟ موقوفات قابلیت تملک را دارد؟ نه، فقط در موارد خاص گفته شده. خب حالا یه زمینی قبلا وقف بود، الان دست شخصی میبینید، اون شخص میگه من اینجا را خریدم، وقف را خریدم. میگیم چگونه خریدی؟ میگه یکی از مجوزات بیع وقف وجود داشته است. یه بحثی داریم دیگه در باب وقف، مسوقات فروش وقف، چه اگر یکی از اونها باشد وقف قابل فروش خواهد، مثلا اون چه از بین میرود، گفتن تبدیل به احسن بشود دیگه، مثلا یه چیزی که موقوف هست ولی از بین میرود تبدیل به احسن بشود، اونجا فروختنش جایز است، اشکالی ندارد. حالا یه نفر میگوید چه بله درست اینجا موقوفه بوده، این خیلی مبتلا به اصلا، مثلا مساجد یه جاهایی که عمومی از اونها موقوفاتی دارن، موقوفاتی دارن، مثلا بازار خیلی از مغازه هایش متعلق مثلا به یه مسجدی است، صاحب مغازه میگوید چه بابا ما اینجا را چیه خریده ایم، میگه موقوفه بوده است، میگه بیع موقوفه مجوز شرعی داشته است، آیا بر اساس ید او میتونیم استدلال کنیم بر مالکیت او؟ نه نمیتوانیم. چرا نمیتوانیم؟ چون اون چیزی که بر این ید دارد بر آن این قابلیت نقل و انتقال را ندارد، وقف فی نفسه قابلیت نقل و انتقال را ندارد، ولذا اگر این بخواهد مالکیت خودش را اثبات کند باید نمیتواند، بیانه باید بیاورد، شاهد باید، یعنی اداره اوقاف دستور را بگیرد بگوید باید بر بیانه بیاورد، دلیل به صرف این که تو 100 سال اینجا می نشینی این کافی نیست. این هم یک شرط است در باب دلالت ید بر ملکیت. دو تا شرط اساسی میگویند در ید وجود دارد چه با این شرایط ید دلالت بر ملکیت می کند. یکی از اینها نباشد دلالت بر ملکیت نخواهد.